ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. پنج شنبه 13 آبان 1400 است. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در میانه پاییز. خانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت ایران و جهان با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شماری از اعضای جبهه دموکراتیک ایران از جمله دبیرکل آن حشمت الله طبرزدی که به مناسبت سالروز کشته شدن ستار بهشتی فعال کارگری بر سر مزار او جمع شده بودند بازداشت شدند. جبهه دموکراتیک ایران روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد علاوه بر آقای طبرزدی چند نفر دیگر از اعضای شورای مرکزی آن به نام‌های اسماعیل مفتی‌زاده، پرویز فری، آرش سلیمانی، محمد رضا خسروی، علی رستمی و یاسمین حنیفه عصر روز چهارشنبه 12 آبان بازداشت شدند. بر اساس این بیانیه، بازداشت اعضای این حزب در آرامستان شهرستان ربات کریم، محل دفن ستار بهشتی توسط افراد موسوم به لباس شخصی صورت گرفته و همه آنها به اداره امنیت ربات کریم منتقل شدند. بنیاد ستار بهشتی نیز شامگاه چهارشنبه از بازداشت گوهر عشقی، مادر و سایر اعضای خانواده این فعال کارگری و وبلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس ایران خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه ویتنام روز پنجشنبه گفت 26 خدمه نفت کشان کشور که از طرف ایران توقیف شده سلامت هستند. به گفته این مقام وزارت خارجه ویتنام، این وزارتخانه از طریق سفارت ایران در هانوی و سفارتخانه‌اش در تهران با مقامات ایران در تماس است. روز چهارشنبه سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که در روز دوم آبان اقدام آمریکا برای توقیف نفتکشی را که حامل نفت صادراتی ایران بود خونسا کرده است. این ادعای ایران ساعتی بعد از طرف آمریکا رد شد. روز چهارشنبه دو مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند ایران در روز دوم آبان یک نفتکش را که با پرچم ویتنام در خلیج عمان در حال حرکت بود توقیف کردند. به گفته این دو مقام آمریکایی، سپاه پاسداران این نفتکش را به بندر عباس برده و این کشتی هم اکنون در اختیار ایران است. در پی اعلام تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با استقبال از این خبر اعلام کرد که واشنگتن در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه تصریح کرد که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ریاست هیئت آمریکایی در این مذاکرات غیر مستقیم به عهده خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت چنانچه ایرانی ها جدی باشند میتوان در مدت زمان کمی به توافق رسید. به گفته نت پرایس، با به نتیجه رساندن مسائلی که در پایان دور ششم مذاکرات باقی مانده بود، امکان بازگشت به پایبندی مشترک به تعهدات برجامی و اجرایی کردن آنها امکان پذیر است. روسیه و چین نیز از آغاز دور هفتم مذاکرات وین استقبال کردند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، ادعاهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از تلاش آمریکا برای توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در دریای عمان را رد کرد و آن را کاملا نادرست خواند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، عصر چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری گفت من ادعاهای ایران را دیدم، آنها کاملا نادرست و دروغ هستند. این یک ادعای ساختگی است. وی همچنین تاکید کرد که عمل توقیف کردن توسط ایران انجام شد. سخنگوی پنتاگون با تاکید بر اینکه هیچ گونه تلاشی از سوی نیروی دریایی آمریکا برای توقیف کشتی صورت نگرفته است، گفت که ادعای ایران مربوط به حادثه‌ای در روز 24 اکتبر است که در آن افراد نیروی دریایی آمریکا نظاره‌گر سوار شدن غیرقانونی بر یک کشتی تجاری در آب‌های بین‌المللی در دریای عمان و توقیف آن توسط نیروهای ایرانی بودند. سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه 12 آبان مدعی شده بود که تلاش آمریکا برای توقیف یک فروند نفتکش حامل نفت جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان را خنثی کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید، گزارش های تحلیلی رو بخونید و گزارش های تصویری ما رو ببینید. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. و اما تا 14:30 در ایران. 9 سال پس از کشته شدن ستار بهشتی، پس از چند روز بازداشت، فشار و سرکوب بر خانواده او همچنان ادامه دارد. بعد از هفته ها تعلل، تهران از بازگشت به وین برای پیگیری مذاکرات احیای برجام خبر داد. و ادامه بحران مسکن در ایران دیگر موضوعی است که در این مجله به اون خواهیم پرداخت، اگر که با ما بمانید. ستار بهشتی جوانی بود که در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خودش توسط پلیس امنیت سایبری، اون چیزی که امروز با عنوان فتا شناخته میشه، بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. دادگاه مرگ ستار بهشتی رو قتل شبه عمد تشخیص داد و قاتل او رو که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد. 9 سال بعد خانواده او همچنان در صف مقدم دادخواهی هستند، تا جایی که بنیاد ستار بهشتی شب گذشته اعلام کرده گوهر عشقی و سحر بهشتی، مادر و خواهر ستار بهشتی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ساعتی بعد خبر آمد از تهران که شماری از اعضای جبهه دموکراتیک ایران که به مناسبت سالروز کشته شدن ستار بهشتی بر سر مزار او جمع شده بودند هم بازداشت شدند. مقام های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره این بازداشت ها هیچ توضیحی ندادند. نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن پاریس، از سالگرد ستار بهشتی و فشار بر خانواده او به ما گفته.
ببینید، ستار بهشتی یکی از هزاران هزار قربانیان ایرانی هست که در طی 43 سال گذشته به دلیل یک حکومت آپارتاید مذهبی از بین رفت و کشتنش تبدیل به یک نماد آزادی خواهی شد. به ویژه که مادرش زن شجاع و قهرمانی است که خودش رو مادر همه فرزندان ایران فرض کرد و صدای همه شد. این نماد، نماد بین المللی شد، نمادی هستش که صدای تمام کسانی که، تمام جوانهایی که حالا یا در زندان هستن، بازداشت میشن، زیر سرکوب هستن، فقط به خاطر اینکه میخوان آزادی بیان داشته باشن، از مینیمال های زندگی برخوردار باشن، چیز زیادی هم نمیخوان. بعد این جوان رو میبینیم به چه شکل شکنجه میکنن و میکشن و هنوز که هنوز هیچ مسئول پاسخگوی مادر نیست، این خانواده نیست.
خانم گلستان، سوالم اینجاست که چرا ما در مثلا پرونده ستار بهشتی رو میبینیم، چند هفته پیش در مورد خانواده افکاری این رو میبینیم و افراد دیگری که خانواده های دادخواهی که به شکلی در فعالیت های اجتماعی این روزها و فعالیت های مدنی این روزها هم درگیر هستن و فعالیت میکنن و همراهان اونها، میخوام بدونم که به نظر شما جمهوری اسلامی در پی چیست با این گونه برخوردها و فشارها؟
ببینید، جمهوری اسلامی یک نظامی است که اکنون به نظر من به یک فروپاشی درونی رسیده. حساس‌ترین اطلاعات کشور که دست سران و دایره نخست امنیتی، دایره اطلاعات امنیتی کشور مثل اطلاعات هسته‌ای، همه اینها می‌بینیم به چه شکل از کشور خارج میشه. بعد کجا سر در میاره؟ کشور اسرائیل، کشوری که 43 سال جمهوری اسلامی گفت ما دشمنشیم و به خاطرش ملت ایران هزینه های هنگفتی پرداخت کردن. میبینیم که 8 نفر از افراد هسته‌ای ایران رو میخواد اسرائیل تو خاک ایران ترور کنه که 7 نفرش رو موفق میشه. ببینیم چندین حمله سایبری داشته به سایت های هسته‌ای ایران. به راحتی این نفوذ ها و این درس های اطلاعاتی امنیتی وجود داره. میبینیم که برای بنزین، سامانه توزیع هوشمند بنزین کشور اینطوری هک میشه. همه اینها نشون دهنده اینه که یک فروپاشی درونی در اون رأس روی داده و اینها امروز میان کجا خودشون رو اقتدار خودشون رو نشون میدن، چون تمام اقتدار خودشون رو همه جا از دست دادن. اون شعارهایی که میداد آقای خامنه‌ای این رو کجا از دست داده؟ این نمایش رو میخواد سر مردم ایران به اجرا بگذاره، میاد زورآزمایی میکنه روی خانواده هایی که دادخواه هستن. مگه اینا چی میگن؟ چی میخوان؟ دادخواه جون فرزندانشون هستن، سکوت نکردن و صدای همه فرزندان ایران شدن. این به نظر من اینجاست که مشکل کار دست داد، که همیشه من میگم باید بریم از اون کسانی که توی زندان نشستن، از اون کسای شکنجهگر، از اون کسانی که اون بالا نشستن و بازداشت می‌کنن بپرسیم آها شما آدرس اشتباه اومدی، برو برگرد، برو اونایی رو بگیر که دارن مهمترین و حساس‌ترین اطلاعات کشور رو از کشور خارج می‌کنن یا همکاری می‌کنن با کشورهای متخاصمی که شما اونها رو 43 سال دشمن نامیدید و هزینه ملت ایران پرداخت کرده.
خانم گلستان، به نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی که از بیرون دارید مشاهده میکنید وضعیت این جامعه مدنی رو، این خانواده دادخواهان رو، به نظر شما تأثیر این گونه فشار و سرکوب چی بوده در خصوصا این چند سال اخیر که ما بیشتر هم داریم دربارش، خصوصا به دلیل دسترسی هایی که از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مهیا شده، نتیجه این گونه فشار و سرکوب به نظر شما چی بوده؟
نتیجه این فشارها و سرکوبها که 43 سال بوده، هیچ وقت نمیتونیم بگیم کمتر بوده یا بیشتر بوده، این وجود داشته. فرقش اینه که جامعه مدنی ایران تغییر کرده، جامعه مدنی ایران قوی تر شده، منسجم تر شده. همونطور که شما به خوبی اشاره کردین، شبکه‌های اجتماعی، دنیای مجازی، فضای مجازی صداها رو داره بلند میکنه و به هم میرسونه و این باعث میشه که در سرانجام این جریان این هستش که مقاومت‌های مدنی منسجم‌تر در سراسر کشور بشه و در نهایت سبب گذر از این نظام بشه. چیزی که من فکر می‌کنم بهترین راه هست این هستش که کسانی که در درون نیروهای دولتی هستن، در درون نیروهای مسلح هستن، جامعه روحانیتی که خواهان مخالف اسلام سیاسی است و خواهان یک نظام سکولار هست، اینها هم سکوت نکنن و بیان اینور به مردم و سطح اپوزیسیونی که در داخل کشور داره به شکل مسالمت‌آمیز مبارزه میکنه به پیوندن و یک گفتمان ملی رو ایجاد بکنن تا این گذار بتونه با هزینه کمتری انجام بشه. وگرنه مردم عصبانی، مردمی که در مشکلات هستن، از هر طرف، از هر زاویه که نگاه بکنین، این کشور رو به نابودی کشوندن، این خروش، این خیزش میتونه خیلی خطرناک باشه.
پیرامون سالگرد کشته شدن ستار بهشتی در ایران صحبت می کردیم. 9 سال بعد مادر و خواهر او شب گذشته در آستانه این سالگرد در تهران بازداشت شدند. از نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن پاریس، می شنیدید. شما هم اگر درباره این موضوع، درباره فشار و سرکوبی که خانواده های کشته شدگان با اون روبرو هستند، نظری دارید و می خواهید با ما و سایر شنوندگان این نظر رو در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران در امور برجام، شب گذشته بدون نام بردن از این توافق هسته‌ای گفت که تهران برای آغاز مذاکرات با کشورهای عضو این توافق در روز 8 آذر ماه 29 نوامبر به وین باز می‌گردد. در هفته‌های گذشته آقای باقری که خودش از تمام این سال‌ها از منتقدان سرسخت برجام بوده، با مقام‌های اتحادیه اروپا و روسیه دیدار کرده، با همتای چینی خود گفتگو کرده و حالا میخواد به میز مذاکره در وین بره. مذاکره‌ای که در 6 دوری که در بهار برگزار شد، آمریکا به صورت غیر مستقیم در اون حاضر بود. حال هم چشم‌اندازی برای مذاکره مستقیم با دیپلمات‌های آمریکایی به نظر میاد که وجود نداره. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز گذشته ساعتی پیش از اعلام تاریخ مذاکره در چند توییت از جمله نوشته بود: رئیس جمهور به گفته او فاقد اختیار آمریکا حاضر به ارائه تضمین نیست، در صورت عدم تغییر شرایط فعلی به گفته آقای شمخانی نتیجه مذاکره از قبل روشن است. در این باره ارزیابی دامونه گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند رو بشنوید.
هر دو طرف به گمان من این اراده سیاسی رو دارند که به مذاکرات برگردن و به نوعی این از طریق دیپلماسی حل بشه، ولی خب برای رسیدن به اون نقطه فرصت لازم بود و این تاریخ 29 هم در سفری هم که نماینده اروپا به تهران داشت قرار بود که تقریبا همین حدودا مشخص شه که دقیقاً کی هست. یادتون باشه مقامی که شما هم باش مصاحبه کردید در عمل سفیر روسیه در وین هم یه مقدار کم صبری به نشون داده بود که چرا تاریخ رو معین نمی‌کنه. به هر حال معین شد و دلیلش هم این هستش که برای 29 نوامبر در عمل این کمک میکنه برای اینکه تهران نشست شورای حکام و آژانس رو که میتونه قطعنامه‌ای برای محکومیت ایران در عمل تصویب بکنه رو از این طریق مقداری به عقب بندازه. قطعا مذاکرات شروع خواهد شد، ولی خب آیندهش آینده مشخصی نیست، به خاطر اینی که دیروز هم آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی توییت مهم میزد، چون کل پرونده هسته‌ای در حال حاضر در عمل در زیر دست شورای امنیت ملی هست و گفتش که اگر امریکا تضمین نده قطعا مذاکرات نتیجه نخواهند داشت. این موضوع تضمین دادن موضوع جالبیه که آدم میتونه در موردش صحبت کنه.
آقای گلریز، دقیقاً این موضوعی که روی کردی که علی شمخانی داره مطرح میکنه، حتی پیش از اینکه ساعتی پیش از اینکه روز آغاز مذاکرات رو آقای باقری اعلام بکنه، این رو چطور میبینید؟ با توجه به اینکه به نظر آقای شمخانی یک نوعی داستان نتیجهش مشخص هست، یعنی اگر با آقای شمخانی باشه عملا نیازی به مذاکره نیست.
این خب یه تا حدودی حرف شما درسته، ولی ببینید ما باید از نگاه تهران هم به موضوع بنگریم. جمهوری اسلامی با این مواجه شده که آقای ترامپ برجام خارج شده و بحث تضمین بحث عجیبی نیست و بحث غیر واقعی هم نیست، به این معنا که اگر فردای روز یک دفعه در امریکا این تصمیم گرفته بشه، فرض بکنیم که آقای بایدن همین کارو انجام نده ولی رئیس جمهور بعدی در امریکا بخواد از برجام در 2-3 سال آینده دوباره بخواد بیاد بیرون، یا اینکه فرض بکنید که تحریم‌های دوباره به شکل دیگه‌ای اعمال بشه حتی با احیای برجام که بانک‌ها سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری و وارد در عمل استفاده اقتصادی از مزایای برجام ایران نتونه بشه، بعد ایران باید چه کاری انجام بده و اونم در زمانی که تمام امتیازهای هسته‌ای خودش رو از دست داده، غنی‌سازی، درجه از غنی‌سازی و همه برگشته به فضای توافق برجام. این موضوع تضمین اتفاقا به نظر من اصلی ترین شاه بیت گفتگوهای آتی خواهد بود و به هر حال امریکا باید در این خصوص کاری انجام بده و به شکلی
موضوع اینجاست. آقای گلریز، چه کار امریکا میتونه انجام بده با توجه به اینکه ما داریم درباره توافقی صحبت میکنیم که پیمان بین المللی که نیست، که تازه حتی پیمانهای بین المللی هم آن تضمین 100% و قطعی رو ندارن. ما داریم درباره واشنگتنی صحبت میکنیم که آقای بایدن اصلا نمیتونه این توافق رو به کنگره امریکا ببره.
بله درست، به هر حال این توافقی که توافق سیاسیه، کاملا شما درست میگید، بر مبنای امضای یک حکم اجرایی رئیس جمهور در امریکا در عملی شده و کاملا سیاسیه، ولی از نگاه مذاکرات من فکر میکنم توییت آقای شمخانی از این جهت اهمیت داره که نشون میده که موضوع اصلی مذاکرات از نظر تهران فقط رفع تحریم ها نیست، بلکه این موضوع تضمین هم هست. و در نهایت موضوعی که مطرحه، ایران تونسته به در این یک سال گذشته به قابلیت‌های هسته‌ای شگفت‌انگیزی دست پیدا بکنه، اورانیوم 60% رو تونسته غنی بکنه، استفاده از سانتریفیوژهای IR2M IR6 و همچنین تولید اورانیوم فلزی، و این دانش غیر قابل بازگشت هست، ولی در این حال امریکا هم به دنبال این هست که بتونه به یک توافق دیپلماتیک برسه و این بدبستان ادامه پیدا خواهد کرد و در این حال من فکر میکنم تا 29 نوامبر ما با تحرکات بیشتر ایران مواجه خواهیم بود در خصوص برنامه هسته‌ای که بتونه امتیاز سازی بکنه. این موضوع تضمین که شما گفتید خب بخشش برمیگرده به فرض بکنید سرمایه گذاری هایی که در ایران میشه. در یک نگاه ایدئال فرض بکنید که امریکا قبول بکنه که در ایران سرمایه گذاری بکنه به شکلی برای این تضمین، یا کشورهای اروپایی این کار را انجام بدن. به هر حال موضوع مذاکرات مشخص خواهد کرد، ولی این موضوع تضمین نمیشه یک طرفه گفتش که خیلی بی اساس هست یا قابل فهم نیست از نگاه ایران.
فکر میکنید که 8 آذر روزی که ایران و اتحادیه اروپا دیشب اعلام کردند که به میز مذاکره در وین برمیگردن آغاز یک مسیر طولانیه و پرپیچ و خم؟
من فکر میکنم آغاز یک مسیر طولانی و پیچ و خمه. شما کاملا درست میفرمایید. به علاوه اینی که اگر ما از نگاه ایران به داستان ببینیم، نگاه بکنیم، شاید این تضمین همین گذر از اون خط قرمزهایی هست که از نظر هسته‌ای اون تضمین رو به اندازه کافی به ایران بده. یعنی اگر شما به گزارشات مثلا گروه ISIS توجه بکنید یا حتی صحبت‌های خیلی کلی رئیس کل آژانس هسته‌ای دقت بکنید یا سخنان مقامات اسرائیلی، مثلا وزیر دفاع اسرائیل ماه اوت گفت ایران 10 هفته تا گذر از خط قرمز فاصله داره. همه اینا رو بذاریم کنار هم، نشون دهنده اینه که خب در عمل شاید این مذاکرات کمک هم بکنه که ایران از اون خط قرمز ها رد بشه و اون تضمینی که مد نظرش هست رو بتونه از نظر مادی به دست بیاره، حتی اگر از نظر قول و وعده و وعید نمی.
ارزیابی دامون گلریز رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در هلند. در تازه ترین اظهارات مقام های جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی امروز صحبت هایی رو مطرح کرده درباره مذاکره و گفته مذاکره مد نظر جمهوری اسلامی یک مذاکره نتیجه محور و ایران میز مذاکره رو ترک نمی کنه. این صحبت های ابراهیم رئیسی است در زمانی که ایران گفته که به وین برای ادامه مذاکرات یا آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات احیای برجام باز می‌گرده. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو باز کردیم و این مجله رو ادامه بدیم.
نمی‌دونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن می‌کشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ اینها بایستی واقعا همه همصدا و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمی کنه. اینجا آشفته بازاریست.
به نظر میرسه که طرف ایرانی بالاخره بعد از 20 سال متوجه شد که تمام این مباحث مربوط به مذاکرات هسته‌ای فقط برای بازی کردن با عرضه و تقاضا و بالا و پایین بردن قیمت انرژی در جهان و استاک مارکت هست و الان میبینیم که این بازی رو اونها هم شروع کردن انجام میدن و فقط اجازه نمیدن که طرف غربی مشخص کنه چه روزهای مذاکره هست و نتیجه مذاکرات آیا خوشبینانه هستن یا بدبینانه هستن که قیمت نفت بالا یا پایین بره و معمولاً هم در آخر هفته شنبه، یک شنبه و یا جمعه بعد از تعطیل شدن استاک مارکت اتفاق می افتاد.
جمهوری اسلامی طی 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیرو هم کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجا خواهد بود، همونطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودشو در جامعه جهانی جایگاهش رو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلماً تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی، فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود.
خامنه‌ای من معتقدم که نشون داده که برای حفظ حکومتش دست به هر کاری میزنه، چه دستور قتل عام چند هزار نفر صادر کنه در آبان 98 و یا آبان‌های دیگه، و یا اینکه در مقطعی هم حاضر اون غرور تکبر دیکتاتوریشو زیر پا بذاره و تن به مذاکره بده. حالا یه جمله هم اختراع خواهد کرد مثل نرمش قهرمانانه و از نظامی هم تن به جنگ نخواهد داد خامنه‌ای، چون نه توان نظامیشو داره، حالا اون چند تا موشک هم بیشتر شوخی و سرگرمی هستش، و از طرفی هم افکار عمومی هم آمادگی نداره و اراده رو نداره، چون اگر جنگی رخ بده این جنگی مثل عراق نیستش، برای اشغال کشور نیست، این جنگ حفظ حکومت خامنه‌ای هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما افزایش سریع هزینه مسکن نسبت به درآمدهای خانواده‌های ایرانی باعث شده تا بحث اجاره بها تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه‌های خانواده‌های شهری به خصوص در کلان شهرها بشه. از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در ایران کمبود عرضه است که موجب شده به وضعیت کنونی دامن زده بشه. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم رضا جمالی.
در ادامه افزایش انواع هزینه‌های خانوارهای ایرانی، سهم مسکن همچنان از بالاترین هزینه‌ها در سبد خانوارهای ایرانی به شمار می‌رود. آنطور که کانال تلگرامی نود اقتصادی گزارش داده است، از سال 1396 تا 1399 هزینه مسکن خانوارهای شهری 10% افزایش پیدا کرده و از حدود 33% به حدود 43% رسیده است. در گزارش اخیر هزینه خانوارهای روستایی در مدت زمان مشابه از 17 به 23% رسیده است. این شاخص بالای هزینه مسکن خانوارها در حالی است که در سال 1400 هزینه‌های مسکن از آنچه که در این گزارش ارائه شده بالاتر رفته است. کمتر از دو هفته پیش فرید قدیری از کارشناسان حوزه مسکن در ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفته بود که 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر میبرند و این نرخ در تهران به 70% رسیده است.
جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران 1.8 برابر نرخ متعارف جهانیه. نزدیک 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکنه. این خط فقر مسکن رو هم تعریف جهانی براش هست. خانوارهایی که بیش از 30% از هزینه ماهانه یا سالانه شون رو صرف اجاره بها و هزینه های مرتبط با تامین مسکن میکنن، اینها زیر خط فقر مسکن هستن. در تهران این جمعیت بالای 70%.
افزایش هزینه‌های مسکن خانوارهای ایرانی در حالی روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد که به گفته شماری از کارشناسان حوزه مسکن در ایران 4.5 میلیون واحد خالی در این کشور وجود دارد. هنوز سازوکار مشخصی که منجر به پایین آمدن هزینه‌های مسکن خانوارهای ایرانی شود عملی نشده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران وعده ساخت 1 میلیون مسکن را داده بود.
من بررسی کردم امکان تولید مسکن، یعنی راه انداختن 4 میلیون در 4 سال کاملا امکان پذیره.
در دولت‌های پیشین از جمله دولت محمود احمدی نژاد طرح مسکن مهر که برای اقشار کم درآمد آغاز شد موفقیتی در پی نداشت و انتقادهای زیادی را برانگیخت. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در ارزیابی روند رو به رشد هزینه مسکن خانوارهای ایرانی به رادیو فردا میگوید
اصلی‌ترین دلیل افزایش هزینه مسکن در بودجه خانوار خب اون تورم عمومیه. منتها از طرف دیگه نباید فراموش کرد که همزمان مسکن در ایران به طور رقابتی تولید نمیشه یا به طور رقابتی توزیع نمیشه، به این معنا که بازار مسکن در ایران آشفته است، شفاف نیست و به همین دلیل هم ما در کنار تورم عمومی احتمالاً مسئله گرانی هم داریم، به این معنا که خب میدونیم که تولید به اندازه کافی نبوده، در سالهای اخیر بازار مسکن در رکود بوده بخصوص بخش تولیدیش و در نتیجه این بازار انباشته شده در این سالهایی که این بخش در تولیدش رکود بوده. بنابراین این دو متغیر، یعنی مسئله تورم عمومی و مسئله کمبود تولید نسبت به عرضه، میتونه توضیح بده این افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانواده را. البته نباید فراموش کرد که این قیمت ها قیمت های رسمیه. در مواردی اطلاع داده شده که سهم هزینه مسکن در بودجه خانواده بالاتر از این هست. این رو هم نمیشه انکار کرد. چرا؟ برای اینکه بازار مسکن که شفاف نیست، یعنی قیمت ها از اون جهت که رقابتی نیست، خب شفاف هم عرضه نمیشه و ثبت نمیشه و گزارش نمیشه.
در کنار اعلام شمار فقیران مسکن در ایران، فرشاد مؤمنی رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ایران دوشنبه هفته جاری از 2 برابر شدن جمعیت زیر خط فقر در کشور طی 3 سال گذشته خبر داد. در این میان گزارش جدید وزارت کار ایران که 30 مهر امسال منتشر شد نشان می‌دهد که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می‌شنیدید. این گزارش ما رو می‌رسونه به پایان این مجله نیم روزی رادیو فردا. اگر میخواید این مجله رو بشنوید یا سایر برنامه‌های رادیویی ما رو بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا در بخش آرشیو همه این برنامه‌ها در اختیار شماست. بخش بعدی خبرها 3 بعد از ظهر در ایران خواهد بود.